أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وارد بحث اسم ثانی شده بودیم و اسم ثانی هم عبارت بود از ما یقصد من هل متعاملان المنفعت المحرمه. اسم ثانی از نوع ثانی از مکاسب محرمه، ما یقصد من هل متعاملان المنفعت المحرمه. گفتیم سابقا که جناب شیخ این قسم رو تقسیم کرد به سه تا مسئله. مسئله اول و دوم رو خوندیم، حالا بگیم عنوانش چی بود. شیخ رو ببخت پول در مقابل منفعت محرمه قرار میگیرد، یه وقت پول در مقابلش قرار نمیگیرد. بلکه صرفاً قصد میشود. مورد اول اونجایی که پول در مقابل منفعت محرمه قرار میگیره، گفتیم یه وقت تمام پول در مقابل منفعت محرمه قرار میگیرد، یه وقت علاوه بر منفعت محرمه منفعت محلله نیز در مقابل پول قرار میگیره. اما در تمام این شقوق بالاخره منفعت محرمه قصد شده. حالا یه وقت علاوه بر اینکه قصد شده پول هم در مقابلش قرار گرفته، یه وقت نه صرفا قصد شده. مثال هم زدن که تمام پول مثل بیع العنب به شرط ان یعمله خمرا. این بحث جاریه مغنیه در مورد صورت دوم که علاوه بر منفعت محرمه منفعت محلله هم باشه، و در مورد سوم پول در مقابلش قرار نمیگیره بلکه صرفا قصد میشه، بحث امروز ماست. اون دو تا مسئله رو کاملا جناب شیخ مورد بررسی فقیهانه قرار دادن، وارد بحث امروزشون میشیم که پول در مقابل قرار نمیگیره اما صرفا قصد میشه، مثل بیع العنب ممن یعمله خمرا به قصد ان یعمله، به قصد اینکه این اتفاق بیفته. یا بیع خشب ممن یعمله سنمن او صلیبن به قصد ان یعمله. اینجا شما میفروشید عنب را یا خشب را به کسی که اون رو خمر می کند یا سنم می کند یا صلیب می کند، به قصد اینکه این اتفاق بیفته. تو اینکه داری می فروشی می خواهی که این اتفاق بیفته، دلت می خواهد که این اتفاق رخ بده، سنمی ساخته بشه، خمری درست بشه، این علاقه شما هست. اما پول در مقابلش قرار نمی گیره. شما فقط اینو میفروشید، میگید من خمر رو، میگید من انگور رو فروختم، نمیگید به شرط این، یا مثل ماجرای جاریه مغنیه، جاریه مغنیه قرار بود قیمتش 100 تومن باشه، همین که مغنیه هست و این وصف رو داره 100 تومن دیگه بره روی قیمتش، پس در مقابل پول قرار میگیره اون وصف. ولی اینجا نه، در مقابل کار حرام پولی قرار نمیگیره. این انگور کیلو 1000 تومن، تو میتونستی به مشتری بفروشی، میتونستی به فلانی بفروشی، گروهی فلانی، چرا؟ چون اون میرفت خمر میکرد، تو هم میخواستی که این بره و خمر بشه. خب جناب شیخ میفرمان حکم این مورد، حکم این مورد جناب شیخ میفرمان اعانه بر اسم و حرام هست، این معامله هم حرامه و ما داریم بحث میکنیم از مقاصد محرمه، این هم میشود حرام. این که تمام شد، جناب شیخ کردن لبا مسئله ای تردن لبا، یعنی برای تکمیل شدن با یک مسئله ای رو مطرح میکنه، اونم اینه اگر با یه منفعت محرمه را قصد نکند ولی بداند، ولی صرفا بداند که قرار است این انگور خام و این خشب صلیب یا صنم شود، چه حکمی می‌دارد؟ خب ما تا حالا میگفتیم در تمام سه تا صورت قبلی قصد بود، یعنی باید قصد داشت که اون منفعت محرمه رخ بدهد. حالا یه رفت اصلا پول رو در مقابل همون منفعت حرام میگرفت مطلقا، یه وقت علاوه بر منفعت محلله پول رو در مقابل منفعت محرمه هم میگره مثل جاریه مغنیه، این هم از یک طرف، یک مرتبه نه پول نمیگره ولی قصدش رو داشت. اما این مسئله در این زمین است که کسی اصلا قصدش رو نداره، ببخشید قصدش رو داره ولی ببخشید میداره ولی اصلا قصدش رو نداره، همین که نوشتیم اگر باقی منفعت محرمه را قصد نکنم، یا آقا من دارم میفروشم، میدونم توی که داری این انگور رو میبری میخوایی بری چکار کنی؟ خمش بکنی، میدانم ولی چکار بکنم؟ میفروشم. گفتیم بحثش تردن للبابه، چرا تردن للبابه؟ به خاطر این که قسم ثانی از قسم ثانی خارج است. قسم ثانی چی بود؟ ما یقصد و منحل و تعامل آدم منفعت المحرمه، قرار در اینجا قصدی در کار نباشه. به دقیقه اصلا ما بحثمون در نوع ثانی این بود که ما یقصد و منحل و تعامل آدم منفعت المحرمه، در حالی که در این مسئله منفعت محرمه قرار قصد نشه. در این زمینه یک، اکثر علما بر این عقیده هستند که این بیع حرام نیست و روایاتی نیز بر این مسئله، بر این مطلب دلالت دارد، مثل روایتی است از ائمه، حالا من می‌نویسم ممکنه در متنش مقدار جابجایی باشه، که میگه انا نبی و تمرنا ممن یعمله ممن یصنعه خمرا. امام علیه السلام فرمودن ما میفروشیم تمرمان را، خرمایمان را به کسی که این را خمر کنه، نمیدونیم داره خمر میکنه دیگه، ولی با این حال میفروشید. مثال دیگه بزنیم. فرض کنید شما الان یه کامپیوتر رو که میفروشید تقریبا میدانی که بالاخره یک منفعت حرامی هم از این برده خواهد شد. یعنی بعد وقت آدم مثلا علم داره، اما تو که نمیخوای منفعت حرامی رو خود بدی. یا ماهواره کسی که میفروشه در فرضی که خلاف قانون نباشه، در جایی که آزاد باشه، بعد میدونه که این قطعا وقتی این ماهواره در خانه بره یک منافع محرمه هم اجمالا داره. قطعا من چرا که نمیخوام تو بری استفاده حرام بود، تو برو اصلا شبکه مکی اومدی نه از صبح تا شب روشن کن، من کاری ندارم. یو اصلا برو شبکه فحشا رو از صبح تا شب روشن کن، من کاری ندارم. من دارم ریسیورمو میفروشم و وسایلش رو دارم میفروشم. بنابراین این مطلب اینه، اکثر علما هم برای نقیده هستن که تو اگر خودت قصد نداری برو بدونی طرف میخواد بره ازش استفاده حرام کنه، به تو ربطی نداره. فقط از باب امرهای معروف و نهی از منکر اینا میتونی بهش بگی آقا من یه توصیه به تو میکنم که نه کار حرام بده ازش استفاده نکنی، که اونم معلوم نیست امرهای معروف و نهی از منکر اینجا جاش باشه. تو باید من امرهای معروف رو بحث باید بکنیم که آیا امرهای معروف و نهی از منکر قبلش حقوق فعلن واجبه، یا شما هم که میدانید این فرد قرار سال دیگه چه کار بکنه، در حال بعد از همین الان امرهای معروفش بکنید، یا نه بعد وقت شروع شده یا فدایی حاصل شد نخواهی میکنید. خب پس اینه چی؟ مطلبش هم که اکثر علما هم برایش هستن، روایاتی هم داره، حالا روایات دیگری هم در مسئله هست که خواهیم. دو، در مقابل روایاتی داریم که ظاهر در حرمت این نوع معامله هستن. ببینید یه روایتش رو بنویسیم. علی توت عبی اوگو، حالا میگم یه ممکنه الفاظش مقدار جابجا بشه، مشکل نداره، مد تنظیم شده. علی توت عبی اوگو ممن یعمله سنمن او سلیبا. امام فرمودن که قال الله، از چوب توت قبلا این روایت داشتیم، از چوب توت پرسیدم آیا بفروشمش به کسی که اون رو سنم میکند یا صلیب میکند؟ امام فرمودن که نه، نمیشه یه همچین معاوضه ای و همچین معامله صحیح نیست. خب پس ظاهر در چیه؟ ظاهر در اینه که وقتی تو میدونی میخواد بره سنم بکنه، وقتی میدونید داری میخواد بره صلیب بکنه، حق نداری بری و بهش بفروشی. امامی همچین اجازه ای رو نداد. پس میان این دو تا دسته از روایات چی شد؟ تعارض رخ پیدا. حل تعارض، یک، ممکن است روایات مانعه را حمل بر صورت اشتراط منفعت محرمه بکنیم. ممکن است روایات مانعه را حمل بر صورت اشتراط بکنیم. ببینید ما تو بحث تقسیماتی که داشتیم گفتیم بعضی وقتا منفعت محرمه در معامله قرار میگیره، مثلا بگیم نه به شرط نمیاد هم بگیم که اون روایاتی که داره میگه حرومه حملش میکنیم بر اون جایی شرط شده. یعنی این جایی که روایت داریم عن توت عبی اوهو ممن یعمل او سنما، یعنی عبی اوهو به شرط هم یعمل او سنما حملش کنیم، چون روایت تعارض به رخلا باید اینجوری رفعش بکنیم این تعارض رو، این طوری حمل کنیم. به این اون روایتی که میگه جواز، میگه جواز کارش نمیشه کنیم، اما اون روایتی که میگه عدم جواز، اون روایت رو بیاییم حمل بکنیم برای اینکه شرط حرام شده باشه. ما معامله بحث کردیم، جایی که شرط حرام بشه معامله علی الاطلاق باطل. شیخ می فرماید که این هم خیلی بعید است. قبلا هم که اشارتی به این معنا داشتیم، زیرا بسیار دور از ذهن است که مسلمانی که تا این میزان دغدغه دارد که از امام مسائلش را میپرسد، منفعت حرام را شرط کند، خب باید آدم یه حرفی بزنه که بگنجه. گفت کسی آمده در محضر امام داره سوال میکنه، میگه من درخت توت دارم، میتونم اینو بفروشمش به کسی که میدونم این میخواد بره خمرش بکنه، بره صلیبش بکنه؟ امام میگه نه. بعد بگیم ها، این منظورش بوده که من میتونم اینو شرط بکنم که تو برو صلیب بکن؟ کدوم مسلمونی میاد همچین کاری میکنه؟ اون هم یه همچین مسلمونی که تا این میزان دغدغه دینی داشته که سوال رو از امامش بپرسه. یقینا وقتی یک نفر میاد سوال میکنه ان دود ابی اوم من یعمل او سلما او صلیبا، نمیاد بپرسه که من بفروشمش به شرط ان یعمل او سلما او صلیبا، اصلا یه همچین چیزی نیست. داره میپرسه که من میدونم این اتفاق داره میفته، بعضی همچین همی درست نیست. بابا مسلمون که میاد همچین کاری بکنه؟ دو، ممکن است روایات مانعه را حمله و کراهت کنیم. بگیم اون روایاتی که میگه نمیشه بفروشی یعنی مکروه. امام میگه خب بابا جان وقتی تو میخوای بری، میگه من میتونم به کسی که میخواد بره سلام بکنه بفروشم، میگه خب بابا چه کاریه، قول به کسی مشتری که قهر نیست، قول به ما خیلی تو خوشمون نمیاد. شیخ میفرماید که این حمل بهتری است، خصوصا که روایاتی نیز مؤید این حمل وجود دارد. بله، حملش حمل بر کراهت شد، مؤیدی هم از خود روایات داره که اینو دو متن خواهیم خوند. هر روایتی داره میگه که ما خوشمون نمیاد از این اتفاق، ما خوشمون نمیاد. سه، ممکن است بگوییم اساساً با دقت به مفاد روایات معلوم می شود که هیچ تعارضی در کار نیست. خیلی جالبه این نمیده جناب شیر بگید این بوده اینطوری بگید، بگید آقا بیاید واقعا روایت ها رو بررسی کنید، ذهنتون رو خالی کنید. یه روایت میگه خورما رو میشه بفروشی به کسی که خمرش میکنه، یه روایت میگه خورما رو میتونی بفروشی به کسی که خمرش میکنه، یه روایت میگه توتو نمیتونی بفروشی به کسی که صلیبش میکنه. خب قشنگ بگو خمر برای فروختن شی برای خمر درست کردن اشکالی نداره، فروختن شی برای صلیب و خمر درست کردن اشکالی داره. چه تعارضی با هم داره؟ ببینید هیچ تعارضی در کار نیست، زیرا مجاربش اینه، زیرا تمام روایات مانعه در مورد صنم و صلیب و تمام روایات مجوزه در مورد خمر است، لذا میگوییم فروش برای فروش با علم به خم شدن اشکالی ندارد و فروش با علم به صلیب و صنم شدن اشکال دارد. چه تعارضی علی که بین روایات ما تعارض میدازید؟ ما تابع روایاتیم دیگه، غیر روایاتی ما چیزی نداریم، ما تابع روایاتیم. اون روایت میگه خم درست کردن حرام، اشکالی نداره بخوای بفروشی جهتش محل علم. اون روایت ها میگن سلام، خیلی هم ممکنه بچه داشته باشه ها، بچه چیزی که حالا خم یکی از گناهانه، در حالی که صنم و صلیب ریشه اسلام رو میخوشونه و در مقابل اسلام هم خم بره ممکنی عمل حرام باشه، این شاید اسلام برش سختگیری نکرده باشه، یه موقع هم باشه. چرا؟
بلاخره
اصلا سنت میوزه دیگه، بله؟ بلاخره
یه
حرامی داره اصلا تو میگم اصلا نفذار شما اهم و مهمش که بکنی میبینی که مدام من همچین حواستون باشه. ما دو تا روایت داریم، میخوام به مقال قول امام صادق عمل کنیم. امام صادق فرمود تمر رو میفروشیم، ولی فرمود سنم و سلیم رو نمیکنیم.
بلاخره کی داره به ما میگه؟ امام صادق داره میگه.
آره
موصله وقتی در لگه اینجوری بفرمایم خودی مجوز برای گناه میشید.
نه مجوز برای گناه نیست. شما من قرار بر من فعل من باشه. خب در قصد من سوال بدی نیست. قرار فعل من بیاد ببینیم فعل من حرامه یا حلاله. ولی فعل تو که بخوای بریم اون رو نعوذ بالله خمرش بکنی که مسلم حرامه. کی مجوز برای حلال داده؟ به من داره مجوز میده که تو بفروش، ولی تو که کارت حرومه 100%، چه مجوزی؟ پس این حرف حرف غلطه. فقط مسئلهش میمونه در این که یه بام و دو هوا از این باب شد. بابا چجوری میشه یه بی از این که قرار است که خمر باشه بشه حلال، قرار است که صلیب بشه بشه حروم؟ این مشکله هست که اونم ممکنه کسی بگه نه آقا حکمتشو که بریم بررسی بکنیم، ما به عقل ناقص اونم میفهمیم بچه چیه. به عقل ناقص ما همین است که اگر خمر بشه یه حرامی داره واقع میشه، حروم هم هست نسبت به طرف مقابل، بنابراین داره یه کار حرامی انجام میده. اما اگر که این تجویز را اسلام بده که چوب بره بت بشه، این دیگه اساس مسلمانی زیر سوال میره، خصوصا اینکه بحث‌های بسیار سختگیرانه‌ای که قدما در مورد مجسمه و اینا هم داشتن همین رو تایید می‌کنه. یعنی خصوصا آدم می‌بینه در دوره صدر اسلام یک تأکید عجیبی بوده نسبت به اینکه اصلا مجسمه ساخته نشه. بخاطر چرا اینا رو داشته باشیم؟ میگم تحلیل منه، این ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه. در دوره صدر اسلام یک واقعا سختگیری عجیبی وجود داشته باشه که هیچ مجسمه ای ساخته نشه به هیچ عنوان. چرا؟ چون بگید همه مسلمان شدن دیگه، همه مسلمان شدن، بس دیگه بت و اینا اشکالی نداشته. مسئله اینه، حالا جدا از اون که خیلی کفار وجود داشتن، مهمتر از همه اینه که فرهنگ عبادت با بت و با یک تمثیل خارجی بوده، فرهنگ عبادت. لذا این شبهه وجود داشته که به سرعت در دل اسلام اینها باز تولید بشه. ببینید ما که در دل اسلام به اسم اسلام به عنوان وسیله دقیقا همون بت پرستی باز تولید بشه، چون بت پرستی هم از اول همین جور اصلا شروع شده. ولی اونایی که بت پرست بودن شاید بسیارشون خدا پرست بودن و همون بت پرستای قریش هم الله رو قبول داشتن، اما الله رو قبول داشتن، میگفتن اینها واسطه هستن، اینا رو ما عبادت میکنیم، بهشون پول میدیم، کاراشون رو میکنیم، ولی خدای اصل کاری اون بالاست که ما دسترسی بهش نداریم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، تو قرآن هم داریم، ما اینا رو عبادتشون میکنیم که ما رو نزدیک به خدا بکنن، اما عبادتشون میکنیم. لذا اسلام یک توجهی داشته نسبت به اینکه به هیچ عنوانی اون فرایند
باز تولید نشه، دوباره بر نگرده. لذا میاد این کار میکنه، لذا یکی هم این حرف رو میزنه. جناب شیخ رو فرماید این
جمع، این حلق، اسم جمع هم نداشتم اونجا، از اولی هم که بحث شروع کردم اسم جمع نداشتم، حل تعارض. حل تعارض گاهی جمع بود، بعدتر که تعارض رو بپذیریم، گاهی اصلا به سر به تعارضه. صاحبه به اتفاق موضوع
اصلا تعارضی در کار نیست. چه تعارض؟
حل تعارض. این حل بهترین حل است الا این که با مشکلی روبروست و آن مخالفتش با اجماع مرکب است.
اجماع مرکب چیه؟ ببینید یه وقتی خوب دقت کنید، دو تا قول در میان علمای ما مطرحه و قول ثالثی در کار نیست. یه قول میگه این ماژیک میشه ورش داشت، یه قول میگه نمیشه ورش داشت. تمام علمای ما منقسم به این دو قسم میشن، یا قائل به این هستن که میشه ورش داشت، یا قائل به این نمیشه ورش داشت. حالا شما اگر آمدی گفتی این ماژیک رو میشه پرتش کرد، یعنی میشه برش داشت به این شکل پرتش کرد، قطعا مخالف اجماعی، چون بالاخره هم مخالف اینایی هم مخالف اونایی، قطعا قول تو مخالف اجماع، هیچ کس موافقت نیست. در مانند نفیه مثال بهتر همین مورد خودمونه، همه علما میگن به دو قسم تقسیم میشن، یا میگن کلا این مسئله درسته، چه عنب باشه چه چوب باشه چه بحث خمر باشه چه بحث صلیب باشه، اکثر علما. بعضی از علما میگن نه نمیشه، چه خمر باشه چه خشب باشه چه بحث صلیب باشه چه بحث خمر باشه چه عنب باشه. حالا شما اومدی میگی که اگر خمر باشه این، اگر صلیب بشه اون، این حرف تو مخالف اجماع، قطعا این حرف غلطه، چون بالاخره یا اجماع ما اونا رو میگه یا اینا رو میگه، تو حرف ثالثی داری میزنی که حرفت مخالفه با اجماع. این بهش میگن مخالفت با اجماع مرکب، یعنی اینا هر کدوم از این دوتا قول اجماعی نیست، ولی وقتی این دوتا بغل هم قرار میگیره معلوم میشه قول سومی دیگه در کار نیست، قول سوم مخالف اجماع میشه، بهش میگن اجماع مرکب، میشه مخالفت با اجماع مرکب. پس شیخ میگه بهترین حله، ولی چه کنیم که مخالفت با اجماع مرکبه، قطعا یه همچین حرفی نیست، این حرف مخالف اجماع، یعنی کسی در مقابل ما میتونه بگه جناب شیخ این حرف شما مخالف اجماع است، نه یه بگو اجماعی در کار نیست، چرا اجماع هست؟ بالاخره اینا یه قول و قائلن، اونا هم یه قول و قائلن، بغل هم که قرار میگیرن همشون با حرف تو مخالفن، همه علما با حرف تو مخالفن، میشه میشه مخالفت با اجماع مرکب. ببینید عبارتتون المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد ان يعمله ان يعمله، حرام است بیع عنب به کسی که اون رو خمر میکنه بقصد این که خمرش میکنه بسازد آن را، و کذا بیع الخشب بقصد ان يعمله صنما او صلیبا، به قصد این که بسازد آن را صنم یا صنم یا صلیب. چرا حرومه؟ یحرم اول خط گفتی یحرم، چرا؟ لأن فیه اعانتن علی الاسم و العدوان، به خاطر اینکه در اون اعانتی است به اسم و عدوان، ولا تعاونوا علی الادب علی الاسم و العدوان، ولا اشکال ولا خلاف فی ذلک، بحث نمی کنیم، اصلا جای اشکال و جای اختلاف در این مسئله وجود نداره و حرومه. بریم پس یه بحث دیگه ای رو باز کنیم. اما لو لم یقصد ذالک، اگر قصد نکند یه همچین مطلبی را بایع، فالاکثر و علا عدم تحریم، اون لم یقصد هم میتونی بخونی، اگر قصد نشود یه همچین، فل اکثر علی عدم تحریم، اکثر علمای ما بر عدم تحریم هستند، قائل به این هستند که حرام نیست. للاخبار المستفیزه، به خاطر اینکه یه سری اخبار مستفیزه داریم، از اخباری که از حد خبر واحد خارجند ولی به حد تواتر نرسیدن، بهش میگن خبر مستفیز. منها خبر عزینه قال كتبت الى ابي عبد الله عليه السلام اساله عن رجل له كرم يبيعه العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا او مسكرا. از نوشتم به امام صادق و سوال کردم از او از مردی که برای او کرم است. کرم به معنای عنبه. یبیع العنب، همون عبارت پردازی کرده که عنب می‌سازد. بله ممکنه، ولی تو پاورقی نوشته الکرم العنب، در لغت اینطوری هست، ولی ممکنه حالا بعضی جامعه همش چیزی بگه. و ارض یحوطها حائط فیه اشجار ملتفت لا یمکن زراعت و ارضها. میگه ارضی است که دورش انگار یه حائطی هست که یک اشجاری وجود داره که این اشجار به هم چسبیده است که لا یمکن زراعت و ارضها، ارضش هم نمیشه، قابل زراعت نیست. حالا اون یه معنای دیگه است. ما اینجا همون مراد کرمه. خب کرمی داره، کرمی داره، بفروشد انگور را به کسی که میداند انه یجعله خمرن او مسکرا، بفروشد اون عنب را به کسی که میداند که او قرار خمرش بکند یا مسکرش بکند. یا تو خود وسائل اینطوری هست، ایبی العنب و تمر ممن یعلم یا یعلم انه یجعله خمرن او مسکرا. ای روشن عبارت. فقال علیه السلام انما باعه حلالا، اون رو فروخت در حالتی که حلال بود، در حالتی که عنب بود. فی الابان الذی یحل شربه او اکله، ابان زمان، هنگام، در هنگامی که حلال بود شربش یا اکلش، فلا بأس به بیعه، اشکالی نیست به بیعش. روایت بعدی و روایت ابی کهمس قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام، از امام صادق سوال شد. الا ان قال، تا اونجا یه روایت طولانیه، اونجا که به درد ما میخوره اینه. هوذا همینطوره، هوذا این مربوط به قبله به نظر من، هوذا یعنی همینجوره، مطلب همین گونه است. بعضیا مثلا مرحوم شهیدی در حاشیه‌اش نوشته که اینو صاحب جواهر نسبت داده به صاحب جواهر، که صاحب جواهر هوذا رو یک کلمه تأکیدی گرفته، هوذا یعنی یقیناً این گونه است. اما من به نظرم هوذا یعنی همین طور است، مربوط به قبله. یه مطلبیه میگه بله این جوریه. نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا، ما میفروشیم تمرمان را به کسی که میدانیم او خمر میکند. الا غیر ذلك مما هو دونهما فی الظهور. این دو تا روایت که دلالت بر جواز داره، الا غیر ذلك روایت دیگری هم در مسئله وجود داره. اما وقد یعار ذالک به مکاتبت ابن عدینه، یه تعارضی وجود داره، مورد معارضه واقع شده است این دسته از روایات با مکاتبه ابن عدینه. مکاتبه اینه ان رجل له خشبون. ببینید دو تا روایت بالا در مورد عنب بود، یعنی در مورد تمر بود، در مورد خمر بود. خلاصه اینجا دیگه میخواد در رفت سراغ خشب. ان رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، از مردی که برای او خشب از فروخته است آن را به کسی که اون رو صلبان کرده، یتخذه صلبانا، عقدش کرده صلبان، ساخته صلبان صلیب. قال لاله و روایت عمرو بن حریث ان توت ابي اوه من يصنع الصليب ابي السنم قال الله، از توت بفروشم آن را به کسی که میسازد صلیب یا سنم. ببینید بازم بحث بر سر صلیب و سنم. قال الله جمع اول وقد يجمع بينهما وبين الاخبار المجوزه، بین این دوتا روایت اخیر و بین اخبار مجوزه جمع شده، به حمل المانعت على صورت اشتراط جعل الخشب صلیبا او سنما او تواطئهما علی، بره بر اون جایی که شرط بکنن یا هر دو از خارج از عقد تواطؤ بکنن، عقدو بیان بر همون منعقد بکنن، همون که بعد بحثی که قبلا داشتیم، یه وقت شرط داخل در عقده و خارج از عقد میاد و عقد مبتنی بر همون میشه، اینو حملش بکنیم بر اون، به حمل اخبار مانعه بر صورت اشتراط جعل خشب، یعنی شرط بکنم یا تواطؤ، تو متن عقد شرط نکنم، قبل از عقد شرط بکنم. و فیه اشکالی که در این وارده اینه، ان هذا فی غایت البعد، این مطلب در غایت بعد است، اذ لا داعی للمسلم علی اشتراط صناعت الخشب سنما فی متن بیعه او فی خارجه ثم یجی و یسأل الامام ان جواز فعل هذا فی المستقبل و حرمته، دایی برای مسلمان نیست که شرط بکند صناعت خشب سنم را، یعنی ساختن خشب راست به شکل سنم، دایی براش نیست در بیاد شرط بکند کجا، در متن بی یا در خارج بی، بعدم بیاد از امام سوال بکنه، بیاید و از امام سوال بکند از جواز این کار در آینده و حرمت این کار، یعنی آدم اینطوری باشه که قصد حرام قواقع قرار قصد بکنه حرومو، یعنی قراره بگه من میخوام این اتفاق بیفته، بعدم بیاد از امام سوال بپرسه. و هل یحتمل ان یرید الراوی به قوله ابی او توت من یسنه و سنم و سلیب ابی او مشترطن علی و ملزمن فی متن العقد او قبله او الا یتصرف فیه الا به جعلهی جن سنما، ریاضیت از هر دوش میشه. و آیا اصلا احتمال دارد که راوی اراده کرده باشد که وقتی گفته است که من میفروشم توت را به کسی که میسازد سنم و صلیب را، معنوش این باشه میفروشم اون را شرط بکنم و الزام بکنم اون را، حالا یا در متن عقد یا در قبل از عقد، این که تصرف نکند در آن یا تصرف نشود در آن الا به جعل اون توت سنم، آیا اصلا یه همچی چیزی معقوله از یک مسلمان صادر میشه؟ نه، تمام شد. فال اولا بریم سراغ جمع دوم. پس بهتر این است که این کارو بکنیم، حمل الاخبار المانعه علی الکراهه، اخبار مانعه را بر کراهت حمل بکنیم، لشهادت غیر واحد من الاخبار علی الکراهه، خصوصا که شهادت میدهد غیر واحدی از اخبار نیز بر کراهت، کما افتا به جماعت، همچنان که فتوای جماعتی از علمای ما هم هست، مثل محقق در شرایع، وقتی در شرایع یه همچین فتوایی باشه شما یقین بدانید که هزاران فقیه فتوا دادن، کتاب اصلی شیعه بوده. حالا پس روایتی که قرار شاهد باشه چیه؟ و یشهد له روایت الحلبی، روایت حلبی شهادت میده، ان بیع الاسیر ممن یصنعه خمرا، سوال شد امام از بیع اسیر به کسی که اون رو چیکار میکند؟ خمرش میکنه. قال بیعه ممن یطبخه و یصنعه خلا احب الیه ولا ارا بهی بأسا، بیع اسیر به کسی که تبخش میکنه، یعنی میذارتش میپزتش که دو سومش کم بشه، اشاره به اینه دو سومش او یسنه او خلا یا کلن حالا چیکارش کنه، خلش بکنه، احب بایله برا من محبوب تره، اما با این حال ولا عرابهی بسا ممکنه به اون بخوره ممکنه به دومی بخوره، ولی فرق نمیکنه در هر دو حال، یعنی بحث محبوب تری شد. بله معلومه محبوب تره، معلومه شما به کسی آب انگور رو بدی که بخوره باهاش باشه نماز شب بخونه بهتر از این است که این رو بدی به کسی که خمرش بکند و باهاش فسق و فجور انجام بده. بله اینو قبول، شاهدم داره. این جمع خصوصیتش اینه، همون اشکال پیش گفته را ندارد، هم شاهدی از دل روایات داره و این خیلی خوبه. خب میگه فقط هم این روایت نیست، غیر این روایت هم هست و یشهد له غیرها، غیر این روایت هم هست. خب یا یه کار دیگه بکنیم، راه سوم در حل تعارض او التزام، و التزام بیاد حملش بکنید بر حمل، عطفش بکنید بر حمل، بشه فل اولا حمل فلان، یا این او التزام الحرمه فی بیع الخشب ممن یعمله صلیبا او صنما لظاهر تلک الاخبار والعمل فی مساله بیع العنب و شبهها علی الاخبار المجوزه. یا اینکه التزام پیدا بکنیم به حرمت در بیع خشب به کسی که اون را صلیب یا صنم میکند، به خاطر ظاهر اون روایات که در مورد صنم و صلیب مانع بودند، و عمل بکنیم در مسئله بیع عنب و شبه عنب مثل تمر بر اخبار مجوزه که می گفتن در مورد خمر با یک ساده انگاریگی روبرو بودند. جناب شیخ داوری بفرمایید، فرمایند و هذا الجمع قول فصل، این جمع یک قول تمامی است، قول فصل که میگن فصل الخطاب، یعنی وقتی این آمد دیگه همه چی باید بره کنار، این قول بهترین قوله، قول فصله. اما چه کنیم ها؟ آره همین جمع اخیر، اما چه کنیم لولم یکن قولا بالفصل، اگر قول بالفصل نبود، قول بالفصل بدیسید مخالف اجماع، یعنی قول به تفصیل، تفصیلی که مخالف اجماع مرکبه، اگر این بحث مخالف اجماع مرکب نبود خیلی قول خوبی بود، قول فصل لو لم یکن قولا بالفصل، اگر مخالف اجماع مرکب نبود خیلی قول خوبی بود. تمام شد، از فردا یه بحث جدیدی هست، همین بحث استدلالات جدیدی دوباره مطرح می شود. صلى الله على سيدنا محمد وآله.